سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که ید آیا حجیتی که بر ملکیت دارد به طور مطلق هست، یعنی اما از این که ما حالت سابقه این ید را بدانیم که ید غیر مالکی بوده است، یا اینکه نه در خصوص جایی که ما علم به حالت سابقه این ید نداشته باشیم می توانیم به اصطلاح تمسک به این قاعده بکنیم. خب مثلا فرض کنین کتابی در دست آقای زید هست، یه وقت هست که می دانیم این کتاب به نحو اجاره در دست اوست یا آریه در دست اوست، امروز شک کردیم که آیا ملک او شده یا نه، می تونیم به ید تمسک کنیم بگیم پس ملک اوست؟ یا اینکه نه اینجا حق تمسک به ید نداریم و جای تمسک به ید نیست، فقط در جایی می توانیم تمسک به ید کنیم که حالت سابقه این ید بر این مال مشکوک باشد، مجهول باشد. ما نمیدانیم که این آقا از روزی که این کتاب در دست اوست از همون اول علم به این که نحوه این که این کتاب در دست اوست چه نحوه است، آیا ید معزونه هست یا غیر معزونه، ممکن است ید عادیه باشد عدوانن یا به بیع فاسد یا به هر حال اینها یا به اجاره و آریه و امثال ذلک، نمیدانیم، مجهول است برای ما. اینجا ما میتوانیم به ید تمسک کنیم و بگوییم ید دلالت بر ملکیت دارد و حجت بر ملکیت است، پس بنابراین او مالک هست. اساتین اصول مثل مرحوم عاشق، مرحوم میرزای نائینی، مرحوم عراقی، اینا همه قائلن که تمسک به قاعده ید فقط در ظرف جهل به این است که سابقا چگونه بوده است. ولی اگر شما، چون اگر بدانیم ید مالکی بوده که اینجا جای رجوع به قاعده ید نیست، معلوم است برای ما، اما اگر ندانیم حالت سابقه این ید چگونه بوده است، اینجا جای تمسک به قاعده ید هست و ما میتوانیم به قاعده ید رجوع کنیم و حکم بکنیم به این که اون زلیت مالک هست. انما الکلام در دلیل بر این تقیید و تضییق دائره تمسک به ید است که پس بنابراین رجوع به این قاعده ید مطلقا نیست، یعنی چه بدانیم حالت سابقه را که ید غیر مالکی است یا ندانیم، نه، فقط در جایی که جهل به حالت سابقه این ید باشد اونجا می توانیم رجوع کنیم به این قاعده ید. خب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه عمدتاً فرمایش ایشان مد نظر است که عرض کنیم، حالا مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه را هم انشاءالله بیان میکنیم که ایشان از چه رای وارد شده است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه وجه این تقیید و تضییق دائره رجوع به ید را چنین میفرماید که ید حجیت او از باب طریقیت است، ید موضوعیت ندارد، از باب طریقیت است. اگر ید به عنوان طریقیت باشد، در این صورت رجوع به ید فقط در خصوص جایی خواهد بود که به اصطلاح حالت سابقه این ید برای ما مجهول باشد، مگر در بر یک مبنا، و اون مبنا که در این حالی که طریق می دانیم قائل به لزوم ملازمه طبیعیه بین زلیت و بین مالک بودن قائل باشیم، یعنی اگر لزوم طبیعی بین زلیت بودن و مالک بودن را بپذیریم، که ایشان نمیپذیره، اگر بپذیریم اینجا باید بگیم خب به هر حال هر جا شخص زلیت بود به طبع مالک هم هست، به نحو ملازمه طبیعی و ملازمه عقلیه که وجود ندارد. تنها ملازمه که میتوانیم بگیم ملازمه طبیعی است که هرگاه شخص ذلیت بود قهرن مالک هم هست. خب واضح است که در اینجا ذلیت بودنش که محرز از وجدانن، ما الان میبینیم که در ید اوست، انما الکلام در این که نمیدانیم از چه حیث او الان در ید او قرار گرفته است، به ما انه مالکون یا به انه مجازون یا به ما انه عادن یعنی عدوانن، همه اینا محتمله. اگر ما قائل به لزوم طبیعی باشیم، قهرن در اینجا ذلیت بودن محقق است، پس لازمه طبیعیه او عبارت است از مالک بودن، فهو مالکون. اما این مبنا را ایشان قبول ندارن، برای خاطر این که ما ملاک طریقیت را اگر در ید قبول داشته باشیم، می توانیم بگیم ذلیت بودن ملازم از طبیعت حال بر این که او مالک است. اما این معنا را ایشان قبول ندارن. چرا؟ چون می فهمان ملاک طریقیت چیست؟ طریقیت ید الالواقع به یکی از این دو طریق است، یا از باب غلبه ملکیت است در ید، یعنی چون غالبا ذلیت مالک است لذا میگیم طریقیتی که دارد از این بابه. خب در ما نحنوفی طریقیت به معنای غلبه بودن ذلیت مالک، یعنی اگه 100 مورد شخص افرادی داریم ذلیتن، 80-90 موردش این افرادی که ذلیت هستن مالک هستن، اینجوری مثلا ما از این باب بدانیم. خب این غلبه واضح است که اساسا حادث نشده با جهل به حال او، برای خاطر این که اگر مثلا ما حالت سابقه ید را ما بدانیم که فرض کنین به عنوان اجاره بوده، به عنوان مالک نبوده، اینجوری به عنوان اجاره بوده، به عنوان آریه بوده یا به عدوانن بوده، اینطور اگر این حالت سابقه را بدانیم، پس بنابراین حدوث ید او به عنوان ید غیر مالکی بوده است. اینه. الان نمیدانیم ید او ید مالکی است یا خیر، یعنی در این چند وقت، در این چند ساعت یا چند روز نمیدانیم این رفته از خریده از مالک، یا مالک به او هبه کرده الی غیر ذلک از اسباب ملکیت. خب اگر ما در اینجا نمیدانیم، دو تا غلبه در اینجا وجود دارد. یکی این که غالبا چیزی که قابلیت بقا را داشته باشد و در جای حادث شده باشد، غلبه بر این است که اون ماکان علی ماکان باقی است. یک غلبه. غلبه دوم هم که در اینجا دارید این است که شما غالب افراد ذلیت را مالک می‌بینید. این دو تا غلبه هست. قهرن این دو غلبه هر دو با یکدیگر معارضه می‌کنند و تساقط می‌کنند. پس غلبه‌ای نیست که شما از اون راه قائل به طریقیت ید برای ملکیت بشوید در محل بحث ما. پس بنابراین در فرض جهل به حال و اینکه حالت سابقه او غیر مالکی بوده است، اما نمیدانیم الان مالکیت پیدا شده یا نه، چنین یدی در چنین فرضی معارض دارد. معارضش عبارت است از غلبه بقاء ماکان علی ماکان. بعد مرحوم شیخ دعایشان این است که غلبه اولا مقدم می شود به غلبه اولا، قهرن به غلبه دوم تقید پیدا می کند، یعنی اون به اصطلاح غلبه بقاء ماکان علی ماکان موجب تضییق دائره غلبه دوم می شود. بله ذلیت علامت است و طریق است بر ملکیت، که مادامی که از باب ابقاء ماکان علی ماکان که شما علم به حالت سابقه داشته باشید که اون مالک نبوده و الان نمی دانید از اون مالک نبودن عدول کرده به مالکیت یا نه، به تعبیر استصحاب بقاء اون مالک نبودن رو می نمایید در اینجا. خب پس بنابراین گرچه غالب افراد ید 80-90% این است که علا طریق الملکیه هست، اما الا در بعضی از موارد که یکی از اون موارد نادره عبارت است از جایی که شما یک غلبه برخلاف مقتضای ید سابقا برای شما محقق شده باشد. خب پس بنابراین بر عنوان سابق که عنوان اجاره مثلا بوده یا عنوان آریه بوده یا عنوان عدوانن بوده، این عناوین به حال خودش باقی است، چون اینا از عناوین سریع الزوال هم نیست. بنابراین اگر ید به اعتبار گذشته قبل از این یوم شک در این که آیا مالک هست یا نه، اگر ما این ید را به عنوان اجاره می دانستیم، به عنوان آریه بوده است، به عنوان عدوانی و قصب بوده است، الان نمی دانیم باقی است به اون عنوان یا نه، استصحاب بقای اون عنوان را می کنیم. پس بنابراین این غلبه عنوانی در باب ید مقید می شود به غلبه به اصطلاح بقای ماکان علی ماکان. پس در ید در ما نحنفی با این بیان که ید را ما اگر طریق بدانیم و مراد از طریق ید اون ملازمه طبیعیه نباشد که احتمال اول بود که مرحوم عاشق قبول ندارد، به این معنا باشد که یعنی غالبا کشف از ملکیت بیکند و ما را میرساند به اینکه ذلیت مالک هست. و اما اگر نه، وجه دومی هم هست برای طریقیت، و اون وجه دوم این است که ما بگوییم اینکه ید را طریق علل واقع میدانیم و کاشف از واقع میدانیم که مالک باشد، از باب این است که ید محتوی بر یک اعتباری است که به لحاظ اون احتواء او بر این اعتبار و جا و حائز بودن ید بر این اعتبار، جانب احتواء خارجی او را ما تقویت میکنیم. خود مرحوم عاشق رضوان الله این وجه را در طریقیت اینجا میپذیرند که در باب ید یک اعتباری وجود دارد. حالا اعتبار بگید اعتبار عقلایی است، چون اعتبار جعلی شرعی نیست، اعتبار عقلایی است که جانب این اعتبار، این احتواء اعتباری به احتواء و به اصطلاح فراگیر بودن خارجی تقویت می شود. چطور؟ برای خاطر اینکه احتواء اعتباری که عقلا چنین اعتبار کردن که به اصطلاح مقبول اندل عقلا است که اگر چیزی را در دست کسی می بینن، همون جور که در سابق هم اگر خاطر شریف باشد عرض کردیم در زمان در مقام شرح روایات که غالبا این چنین اگر کسی چیزی را در دست کسی میبیند او به عنوان مالک میداند، لذا تبریک میبینند، اینا کاشف از همون احتواء اعتباری عقلایی است. خب جانب این احتواء به این که در دست شخص باشد در خارج تقویت میشود، ولی این مادامه است، مطلق نیست، مادامی است که معارضی نداشته باشد و خلاف اون احتواء خارجی ثابت نشده باشد. ولی اگر ما خارجن دیدیم که این آقا دیروز مالک نبود، به نحو الاجاره اول آریه اول غصب در دست او بود، نمیتونیم بگیم اون احتواء اعتباری عقلایی معید شده است و تقویت شده است به این احتواء خارجی، چون ملکیت به اصطلاح احاطه محیط است بر محاط. این احاطه اعتباری خارجیه موجب تقویت اون اعتبار عقلایی در چنین فرضی نمی شود. چرا نمی شود؟ برای خاطر اینکه اون در جایی است که ما وضع فعلی او را خارجا ندانیم، اما اگر می دانیم در سابق این چنین بوده و غلبه هم باز بر این است که اون ماکان اگر استعداد بقا را داشته باشد یبقا علی ماکان، پس بنابراین در اینجا نمیتوانیم بگیم این احتواء خارجی موجب تقویت اون احتواء اعتباری بشود و نتیجتا ید را طریق و کاشف از ملکیت بدانیم. چنین چیزی گفتنی نیست. پس علی حالین اگر ما قائل به طریقیت در ید به یکی از این دو نحو باشیم، یا به نحو غلبه یا به نحو احتواء اعتباری، که این دوم مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. هر یکی از این دو تا باشد، این در ظرفی است که معارض و مخالف نداشته باشد، ولی اگر معارض و مخالفی پیدا شد، قهرن در اینجا قائل به طریقیت ما نمیتوانیم بشویم. ناید بعضی از اصولیین که کم هم هستند، در بین قدما بودن بیشتر، ولی در بین متأخرین عمدتا قاعده ید را به عنوان به اصطلاح اماره میدانند. بعضی ها ممکنه به عنوان اصل بدانن. یک تفاوتی اصل بودن و اینکه اعتبار قاعده ید تعبدن باشد بر اماره بودن دارد، و اون این است که اگر ما قاعده ید را به عنوان اماره بدانیم، عمده این است که باید بریم سراغ ادله اعتبار قاعده ید. دیگه این چون امر تعبدی است، علی خلاف القاعده است. خب در امر تعبدی عمده رجوع به دلیل تعبد است. باید ببینیم دلیل تعبد در اینجا چه وضعی است. دلیل تعبد اگر اطلاق داشته باشد، قهرن در همه موارد که ذلیت بودن احراز بشود، قهرن اطلاق اون دلیل ما را ملزم می کند به اینکه به برحال مقتضای ید متعبد بشویم و به قائل به مالکیت بشیم، اما تعبدن. خب اصل مطلب خودش محل بحثه که تحقیق این است که این قاعده ید را به عنوان امر تعبدی معتبر نمی دانن. حاضر اولا بر فرض هم از باب تعبد باشد، اطلاق دلیل که از این حیث هم که با قطع نظر از علم به حالت سابقه و جهل به حالت سابقه باشد، چنین چیزی را ما نمی توانیم بپذیریم. این حاصل کلامی است که در اینجا از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریب این که ید دائره اعتبارش مقید است از اول به اونجایی که علم به خلاف مقتضاییت به عنوان حالت سابقه شما نداشته باشید. بعضی از محققین بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اشکالی ذکر کردن. حاصل آن اشکال این است که به تعبیر بنده، شما محقق اصفهانی رضوان الله علیه و دیگران اگر اموری را به عنوان طریق مثلا خبر واحد اعتبار می دانید از باب طریقیت، آیا طریقیت نوعیه شأنیه میزان است یا طریقیت فعلیه شخصیه؟ غالبا که از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، میفهمم میزان طریقیت نوعیه است. اگر میزان طریقیت نوعیه باشد، ما باید همون نوع ید را در نظر بگیریم. موارد جزئیه شخصیه نباید مورد به هر حال تحقیق ما قرار بگیرد و اگر مخالف اون مقتضا در آمد اون را قبول نکنیم. ما بگیم آقا قاعده ید نوعاً و غالباً، لذا تعبیر نکردیم غلبه به اصطلاح خارجیه بر این است که افرادی که ذلیدن زویل ایادی اینا نوعاً مالک هستند. این غلبه خارجی است. این غلبه یعنی 80%، 90%، 70%، این میزان، نه اینکه همه موارد باید این معنا باشد. خب در این موارد جزئیه‌ای که الان با عنوان موارد خارجه و یا به تعبیری افراد نادره مطرح کردین، آیا در اینجا ملاک غلبه شخصیه است یا به عبارت دیگر به اصطلاح طریقیت شخصیه مراد است؟ خب اینجا وجود ندارد، ولی کسی طریقیت شخصیه قائل نیست، نوعا قائل به طریقیت نوعیه شده اند. پس اگر میزان و معیار طریقیت نوعیه است که در اینجا موجود است، چرا؟ چون معناش این است که ید لوخلیه و طبعه اگر مزاحمی نداشته باشد، معارضی نداشته باشد، لوخلیه و طبعه ید اینچنین است که کاشف از ملکیت است. این معنا حتی در اونجایی هم که شما حالت سابقه را برخلاف مقتضای ید بدانید هم موجود است. چون اینجا اگر لولا اون حال علم به حالت سابقه، خود این ید اقتضای چی را داشت؟ باقت نظر از اینکه وضع سابقش شما میدانید الان. اگر نمیدانستین چی بود؟ اگر نمیدانستین بگفتیم بله اینجا هم کاشف از ملکیت است. پس اگر معیار و میزان غلبه به اصطلاح کاشفیت نوعیه و طریقیت نوعیه هست، در اینجا موجود است. اگر موجود شد، شما همون گونه که در سایر موارد ید را طریق الالملکیه میدانید، در اینجا هم باید ید را طریق الالملکیت بدانید. و این که شما این موارد را از طریقیت ید برای ملکیت خارج دانستید و قبول نکردید، با مبنای خود شما سازش ندارد. توجه شدین؟ پس این اشکال به حسب ظاهر این چنینه که ید را ایشان اگر از باب طریقیت معتبر بدانن به یکی از این دو معنای مورد قبول که عرض کردیم، باید طریقیت نوعیه باشد نه طریقیت شخصیه، و طریقیت نوعیه با خروج بعضی از موارد از طریقیت و کاشفیت کاملا سازش دارد. یعنی حتی در اون موارد، مثلا اگر در جایی قائل شدن که آقا مثلا فرض کنین این اماره از باب زن معتبر است، میزان زن شخصی است یا زن نوعی؟ قهرن زن نوعی میزان است. لذا بعضی از موارد اگر برای شخص حتی زن برخلاف هم حاصل بشود، باز اون اعتبار دارد. مثلا فرض کنین قیام عدلین بر شیئی، حالا اونجا هم به عنوان اماره است در واقع، اگر قیام عدلین را بر شیئی ما به عنوان به اصطلاح حجت بر حکم به نفع اون کسی که عدلین به نفع او قائم شدن بدانیم، آیا در اینجا میزان قیام عدلین به حسب مقتضای نوعی خودش است یا شخصی؟ نوعاً این است که احداث زن می شود برای شخص. حالا اگر بعضی از افراد باشند که به دلائلی زن برخلاف حاصل می شود برای اونها، نه زن بر وفاق، این میزان نیست. بازم اگر حاکم می خواد حکم کند، طبق مقتضای عدلین می تواند حکم کند، ولو اینکه زن بر وفاق اون عدلین هم نداشته باشد، چون میزان زن نوعی است نه زن شخصی. در اینجا هم همینطور. و لذا تعبیری که در این مقام دارن این است که میفرماین اماره در حقیقت درش یک مصلحتی وجود دارد. لذا اونجاهایی که این تعبیر میشود به خاطر اینه، یک مصلحتی وجود دارد. یه تعبیر مصلحت سلوکیه در زن شده است. حالا نمیخوام بگیم اون معنا در اینجا موجود است، ولی شبیه اون هست. مصلحتی در عمل بر طبق ید و امثال او از سایر امارات وجود دارد که بر اساس اون به اصطلاح حجت شده است. پس بنابراین اگر طریقیت باشد، طریقیت محض مثل سایر طرق نیست، بلکه عمده همون وجود ملاکی است که ولو بر ما مخفی باشد اون ملاک. مثل اینکه مثلا اختلال نظام به وجود بیاد، ملاکش اینه، به این ملاک ید را طریق برای مالکیت و ملکیت قرار داده شده است و شارع قرار داده است. یا اگر عقلا هم ید را طریق ملکیت می دانند، از باب این است که نظم اجتماع به هم می خورد اگر بنا باشد ید را علامت و کاشف از ملکیت ندانند. چون هر چی باشد باید هر کس هر چی دارد باید برات اقامه بیانه کند بر اینکه این مالک اوست. چون و حال اینکه این اختلال نظام اجتماعی مردم می شود. حالا مثلا از باب مثال عرض کردم، یکی از چیزهایی که به عنوان ملاک اعتباریت عند العقلا و همچنین عند الشارع اگر بگیم از امضائیات شارع است باشد، عبارت است از این که موجب اختلال نظام می شود، کما که در بعض از روایات که تعبیر لم یبق سوغن، حالا اون در باب سوغ آمده است ولی منظور که اشاره است به این معنا که اگر بنا باشد ما این را حجت ندانیم بازاری دیگه نمی ماند، یعنی اختلال نظام می شود. پس ما بنابراین می فهمیم که شارع هم این را قبول دارد چون رئیس العقلا هست، یا اینکه شارع امضا فرموده است این روش عقلاییه را که ذلیت را مالک می بینند. خب اگر این باشد دیگه مطلب خیلی راحت و آسان است و اون این که ابدا ما دنبال این نیستیم که حالت سابقه بر وفاق باشد یا بر خلاف باشد یا مجهول باشد. چه بر وفاق باشد که اینجا مسلم از همه قبول دارند، چه بر خلاف باشد یا مجهول باشد، در همه این موارد باید علاوتیرت واحده بلجهت درک اون ملاکی که عبارت است از عدم اختلال نظام، باید همه این موارد ما ذلیت را مالک بدانیم. میخواد حالت سابقه او برخلاف این مقتضای مالکیت ملکیتی که از ناحیه دست باشد یا نباشد. ولذا بعضی ها در اماره تعبیر میکنن که امارات موضوعیت دارد، معنای این که امارات موضوعیت دارد مثل موضوعیت علم نیست، معنای موضوعیت دارن اشاره به همون ملاک موجود در امارات است که به لحاظ اون ملاکات موجوده در امارات شارع اماره را برای ما معتبر فرموده است، یا این که مثلا عقلا معتبر می دانند. پس بنابراین این عنوان موضوعیت به معنای این است که اون ملاک میزان است. خب اگر این شد دیگه ما اصلا کاری به طریقیت نداریم، طریقیت بگیم نوعیه شعنیه باشد یا طریقیت شخصیه باشد. خب پس بنابراین اشکال در حقیقت اصعب میشود از اون چی که به اصطلاح بیان شد. پس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی با مبنای ایشان در بحث امارات سازش نخواهد داشت. اون چرا که در بحث امارات فرموده اند برخلاف اون فرمایشی است که در اینجا بیان کرده اند. حالا باید ملاحظه بشود که ما جوابی داریم از این اشکال، تأمل بفرماییم ببینیم جوابی میشه از این اشکال داد یا اینکه جوابی نداریم. اگه جوابی نداشتیم ببینیم دیگه وارد فرمایش مرحوم میرزا نائینی ببینیم اون چه ایشان چه فرمودن، از فرمایش ایشان چیزی قابل استفاده هست یا نه. انشاءالله فردا و صلوات الله علیه و آله.